بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در شرایط وضو بود که گفتیم از شرایط وضو طهارت ما مطلق بودن آب و مباح بودن اونه. بعد صحبت راجع به این بود که اگر ظرفی مغصوب باشه درش میشه وضو گرفت یا نمیشه وضو گرفت، چه تفصیل دادم. مسئله 11 در مورد اینه که الوضو من آنیت الذهب و الفضه کالوضو من آنیت المغصوبه علی الاهوت. فرمان احتیاط اینه که اگر ظرفی داشتیم از طلا یا از نقره، مثل ظرف مغصوب از نظر حکم وضو، فیاتی فیه التفصیل المتقدم، تفصیلی که در ظرف مغصوب بود در اینجا میاد. یعنی اگر کسی نمیدونست این طلاست یا یادش رفته بود که این ظرف طلاییه و ازش استفاده کرد و درش وضو گرفت، صحیح وضوش. ولی اگر عالمان آمدن با توجه بخواد از ظرف طلایی یا نقره‌ای استفاده کنه برای وضو، وضوش اشکال پیدا میکنه. الوضو من آنیت الذهب و الفضه کالوضو من آنیت المغصوبه، وضو از ظرف طلا و نقره مثل وضو از ظرف مغصوبه. بنابراین تفصیلی که در مغصوب گفتیم در اینجا میاد. تفصیلش هم اینه که لو توزع منها، اگر از ظرف طلا و نقره وضو بگیره جهلن او نسیانن، اگر نمیدونه این ظرف طلاست یا نقره است یا یادش رفته بود که این از طلا و نقره ساخته شده، بلکه میفرمان اشک فی کونه من هما، اگر از اولم شک داره که اصلا این ظرف طلاییه یا نقره‌ایه، در این صوری که ذکر شد، در صورت جهل، در صورت نسیان، در صورت شک، اگر وضو بگیره از این ظرف وضوش صحیحه. ولو به نحو رمس، یعنی ارتماسی که دستشو بکنه توی مثلا اون ظرف و در بیاره به نیت وضو، اول اقتراف من مل انحصار، یا اینکه یه مش ازش برداره و به صورتش بزنه وضو بگیره، علا کل حال در این صور وضوش صحیحه. از شرایطی که گفتیم برای وضو، یکیش این بود که باید محل وضو، یعنی دست و صورت و محل مس و اینا، حاجبی نباشه، مانعی نباشه، یعنی آب برسه به اون جایی که دستور داده شده در وضو. حالا اگر کسی میخواد شروع کنه به وضو و شک داره که در دستش یا صورتش آیا مانعی هست یا مانعی نی، میفرمان یه وقت این شکش منشأ عقلایی داره، مثلا قبلا مشغول به بنایی بوده، مشغول به یه کار روغنی بوده، میکانیکه مثلا، خب میکانیکا با گیریس و این چیزا سر و کار دارن، احتمال داره که یک مانعی در صورتش در دستش باشه و منشأش هم مغلاییه. این باید فحص کنه، یعنی دقت کنه ببینه هست یا نه. ولی اگر نه، همینجور شک داره که آیا مانعی هست یا مانعی نیست، لزومی نداره فحص کنه، میتونه بگه انشالله نیست و وضو بگیره. اما اگر منشأ عقلایی داشت، باید که فحص کنه تا مطمئن شه دیگه مانعی در محل وضو نیست. یا مثلا صبح میدونسته در دستش یک چیزی بوده، یک چیزی چسبیده بوده، رنگی چیزی به دستش چسبیده بوده، حالا نمیدونه اون رنگ برطرف شده یا نشده، در اون صورت هم نمیتونه وضو بگیره چون استصحاب مانع داره. اذا شک فی وجود الحاجب قبل شروع فی الوضوء، اگر شک کنه در وجود حاجب و مانع قبل از شروع در وضوء، آف الاسنا یا وسط وضوء، لا یجب الفحص، لازم نی که دقت کنه تفحص کنه ببینه واقعیت داره یا نداره، الا اذا کان منشاون و غلائی اون احتماله. مثلا کارش اینه که رنگ میزنه به خونه های مردم، اینه که رنگ میزنن قهرن دستشون گاهی رنگی میشه، و این ازن یجب حتی یطمئن بعدمه، در صورت که احتمالش اغلاییه واجبه فحص کنه تا مطمئن به عدم بشه. و کذا یجب و فیما اذا کان مسبوقن به وجوده، و همچنین واجبه فحص کنه اگر سابقه داره، صبح میدونسته که دستش رنگی بوده، حالا نمیدونه همه دستش رنگاش برطرف شده یا نشده، اینجا هم باید فحص کنه. این ماله قبل از وضو. حالا اگر که بعد از وضو کسی شک کنه، لو شک بعد الفرا فی انه کان موجودا املا، اگر شک کنه که در دستش مانعی بوده یا نبوده، بنا رو باید بذاره بر عدم مانع و صحت وضو، لأنه هینا یتوزع من از کرمن هینا یشوک، چه اصلا روایتی که علمای اعلام ازش یک قاعده کلی استفاده کردن در باب به نام قاعده فراق یا قاعده تجاوز. قاعده فراق و تجاوز همینه که یکی از روایاتش در مورد وضوع هست که از حضرت سوال میکنن بعد از اینکه شخص وضوع میگیره شک میکنه، حضرت میفرمان که فلیم زهلا وضوعه، بگه وضوعش درسته، میفرمان لأنهو هینه یتوزع من از کرمن هینه یشک، برای اینکه آدمی که اون موقعی که داره وضوع میگیره ذکرش و توجهش بیشتر از اون حالتیه که بعد داره، بنابراین چیزی که میخواد وضوع درست بگیره درست گرفته، این شک شک بی خودیه، بنا را بذاره بر صحت، بنا را بذاره بر اینکه عملش درست بوده، که از این یک قاعده کلی علما در میارن به عنوان قاعده فراق و قاعده تجاوز. و در کلیه موارد که بعد از عمل شخص شک میکنه که این عملش درست بوده یا نبوده، میگن عمل درسته. اینجا میفرمان اگر بعد از فراق نمیدونه این وضوعش صحیح بوده، مانعی بوده یا نبوده، بنا علی عدمه و صحت وضوعه، بگه وضوعش درست بوده. و کذا اذا کان موجودن و کان ملتفتن حال الوضوع او احتمل الالتفات و شک بعده فی انه ازاله او وصل الماء تحته املا، بنا علی صحته. همچنین میگن اگر مانعی هم بوده، توجه هم داشته به مانع، بعد نمیدونه این مانع رو برطرف کرده یا نکرده، از بینش برده یا نبرده، بعد شک بکنه، بازم بنا رو بر صحت بگذاره، در صورت که ملتفت قصه بوده. لو شک بعد الفراق فی انه موجود املا، بنا علی عدمه و صحت وضوعه. و همچنین اذا کان موجودن، میدونست یه مانعی هست، و کان ملتفتن، توجه هم داشته حال وضوع که مانعی هست، یا الان احتمال التفات رو میده، احتمال میده اون آن ملتفت بوده در حال وضوع، اما الان شکش اینه که اون وقتی که من متوجه بودم رنگا رو پاک کردم و وضوع گرفتم یا نه، و شک بعده فی انه ازاله از بین برده او سل الماء تحت و املا، یا مثلا آب به زیرش رسیده یا نرسیده، اینجا میگن بنا علی صحته، اینجا هم بنا رو بر صحت بگذاره. یه صورت دیگه اینه که الان ما متوجه به یه حاجبی میشیم، یه مانعی در دستمون میشیم، اما نمیدونیم این حالا بعد از وضو دست ما اینجور شد یا قبل وضو اینجور بود و الان ما متوجه شدیم. در این صورت هم بنا رو میذاره بر صحت وضو. و کذا اذا علم به وجود الحاجب، متوجه میشه دستش رنگیه، و شک فی انه کان موجودا حال الوضوء او ترى بعده، نمیدونه این حالت موجود بوده قبل از وضوء یا عارض شده بعدش. نعم لو علم به وجود شیء فی حال الوضوء مما یمکن لا یصل الماء تحته و قد یصل و قد لا یصل کل خاتم. اگر نه یه چیزی در محل وضوع هست که اینجوریه، گاهی ممکنه آب زیرش بره گاهی ممکنه نره، مثل انگشتر، و میدونه که ملتفت نبوده اینه شستن به این قصه و وضوع گرفته، الان نمیدونه که آب زیرش رفته یا نرفته، چیزی هم هست که ممکنه آب زیرش بره گاهی هم ممکنه نره، فرمان در این صورت مشکله. نعم لو علم به وجود شین فی حال الوضو مما یمکنو ان لا یصل الماء تحته، اگر میداند که یک چیزی در حال وضو مانعی بوده و این مانع جوریه که گاهی آب زیرش میره گاهی نمیره، قد یصل و قد لا یصل چل خاتم، مثل انگشتر، می‌فرمایند که در این صورتی که علم به مانع داره مثل انگشتر و قد علم انه لم یکن ملتفتن الی، و میدونه هینی که وضو میگرفته توجه به انگشتر نداشته، او علم انه لم یحرکهو، یا این که میدونه که انگشتر رو به دستش جابجا نکرده و معزاله شکه، بعد از این جریان شک میکنه که آیا آب زیر این انگشتر رفت من باب اتفاق یا نه، معزاله که شک فی انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق املا یشکل الحکم به صحه، مشکله که در این صورت بگیم وضو صحیحه، بله ظاهر وجوب الاعاده، در این صورت باید وضوش رو دوباره بگیره. مسئله 13 لو کان بعض محال الوضو نجسن فتوضع و شک بعده فی انه طهره قبل الوضو املا، اگر بعضی از محال وضو نجس بود بعد وضو گره بعد حالا شک میکنه ای من قبل از وضو دستم آب کشیدم یا نه آب نکشیدم، میفرمان وضوش درسته ولی باید برای کارهای آیندهش اونجایی که نجس بوده آب بکشه. توجه میکنی؟ لو کان بعض محال الوضو نجسه، مثلا دستش خونی بودش یا از یه چیز دیگه نجس شده بوده بعد وضو گرفته، فتوضع بعد وضو گرفته و شک بعده فی انه طهره قبل الوضو املا، نمیدونه آب چشی جواب نکشی، یحکم به صحته، محکوم این وضو به صحت روی همون قاعده ها، قاعده فراق، لکن یبنا علی بقاء نجاست المحل، اما نجاست محل استصاب داره، فیجب غسله للاعمال الاتیه، واجبه غسل کنه برای اعمال آتیه، مثل کسی که بعد از نماز میدونه وضو داشته یا نداشته، این نمازش درسته اما برای نماز بعدش باید وضو بگیره. نعم لو علم به عدم التفاته حال الوضو یجب الاعاده علی الظاهر، اگر میدونه که ملتفت نبوده در حال وضو در این صورت باید اعاده کنه. خلاصه هم دو نه این دوزن هم درست نیست. اگر میدونه که ملتفت نبوده در حال وضوع اصلا به این مسئله و اینکه اینجاش نجس بوده یا نبوده، اصلا توجهی نداشته، یجب الاعاده علی الظاهر. یه وقت با التفات بوده، توجه داشته که باید اگر دستش نجسه دستش رو آب بکشه با اینا، یا خاصه توی این عوالم نبوده همجور وضو گرفته، در این صورت باید اعاده کنه. یکی دیگر از مسائلی که در شرایط وضو ذکر می‌فرمایند مسئله اینه که وضو رو شخص باید خودش بگیره، مباشرت شرطه. در حالی که انسان سالمه و خودش میتونه وضو بگیره، حق نداره کسی دیگه وضوش بده. چرا؟ اگر مریضه و نمیتونه حرکت کنه، در این صورت یه کسی دیگه رو نایب میکنه، اون میاد وضوش میده. اون وقت در مسحش هم میفرمان که با دست خودش مسحش بده، یعنی دست خودش رو بگیره بکشه رو پاش یا به سرش. اگر نمیشه، از نمی که به دستش هست بگیره و به پاش مثلا بکشه. و در نیت هم میفرمان نیت بزرگم خود این شخص باید بکنه، احتیاطا اون نایبم نیت کنه. و منها از شرایط وضوع المباشره، یعنی خودش باید وضوع بگیره اختیارن. و محل استرار، حالا اگر مریضه، افتاده، تصادف کرده، دست شکسته یا پا شکسته و نمیتونه، میفرماین که جازه بل وجب الاستنابه، جازه جایزه بلکه واجب نایب بگیره. فیوضعه الغیر، دیگری اینو وضوش بده. و ینوی هو الوضو، ولی خودش نیت وضو بکنه. و این کان الاحوض نیت الغیر ایزن، اون نایبم احتیاط اینه که نیت کنه. و فی المسه لابد من ان یکون بید المنوب و امرار و نایب، و در مسهشم با دست خودش مسهش بده، اون تاش دستش بگیره بکشه به سرش مثلا و به نیت مس نایب. و این لم یمکن، اگر نمیشه این کار رو بکنه، دست مثلا اون شکسته نمیتونه تا سرش بالا بیاره، از رطوبت دستش بگیره و به سرش بماله. از رطوبت التی فی یده و مسح بها، اخذ من الرطوبت التی فی یده و مسح بها، از رطوبتی که به سرش بگیره و سرش رو مسح کنه. ول احوت معذالک زم تیمم لو امکن، و با این احوال یه تیمم هم بکنه خوبه. خب یکی دیگه از مسائل و شرایط صحت وضو ترتیبه. اول به همون ترتیبی که در آیه شریفه اومده که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد مسحه. باید اول صورت رو بشوره، بعد دست راست رو بشوره، بعد دست چپ رو بشوره، بعد مسح سر، بعدم مسح قدمینه. در اونجا فرمان میشه بگیم مختاره که مثلا دوتا مسح پاش رو با هم بکشه، ولی احتیاط لازم اینه که اول پای راستش رو مسح بکشه بعد پای چپش رو. از ترتیب فل اعضا، اعضای وضو رو باید طبعاً چیز کنه. فیقدم الوجه علی الید الیمنا، صورت رو بر دست راست مقدم. و هی علی الیسرا، دست راست رو بر دست چپ مقدم بدونه. و هی علی مسر راست، دست چپ رو به مسح سر مقدم بداره. و هو علی مسح رجلن، مسح سر رو قبل از مسح دو تا پا. و لحوت و تقدیم الیمنا علی الیسرا. لحوت اینه که پای راستش رو مقدم بداره بر پای چپش. بل الوجوب لا یخلو من الوجه، بلکه وجوب تقدیم پای راست از پای چپ خالی از وجه نیست. یکی دیگه از شرایط وضو موالاته، یعنی پیاپی باید بیاره، به جوری نباشه که صورتش رو بشوره بره بشینه خشک شد بعد بره دستش بشوره. اگر اینجور بشه وضوش باطل میشه، یعنی دو باید اثر بگیره. و من حل موالات بین لحظات، یعنی پشت سر هم بیاره، تأخیر نندازه. به معنا لا یؤخر غسل العضو المتأخر به حیث یحصل به سببه جفاف و جمیع ما تقدم. باید که به جوری بیاره تأخیر نندازه شست و شوه یک عضو بعدی رو، به جوری که به سبب این تأخیر اون عضو قبلی خشک بشه. یحصل به سببه جفاف و جمیع ما تقدم، مثلا صورتش بشوره دست راستم بشوره بعد بره بشینه، به جوری که صورت و دست راستش خشک بشه. مسئله 14، انما یضر جفاف الاعضاء السابقه اذا کان به سبب تأخیر و طول زمان. اینی که میگیم اگر خشک بشه عضو قبلی در صورتیه که طول بده خشک بشه، اما اگر هوا گرمه به جوری که صورت رو میشوره دست راسته که میشوره تا میره دست چپ صورتش خشک شده، اون صورت اشکال نداره. انما یضر جفاف الاعضاء السابقه در صورتی خشک شدن اعضای سابقه مضره که به سبب تأخیر و طول و زمان باشه. و اما اذا تاب عرفن فی الافعال، اما اگر نه افعال رو عرفن پشت سر هم میاره و معذالک حصل الجفاف، با این که پشت سر هم میاره عضو قبلی خشک میشه به سبب حرارت الهوا اوغیرها، تب شدیدی داره چه آب چه میزنه فوری صورتش خشک میشه، لم یبطل وضوءه، در این صورت وضوش باطل نمیشه. حالا اگر که پشت سر هم نیورد ولی در یه جایی بود که هوا خیلی سرد بود و به این زودی صورت و اینا خشک نمیشد، بازم میگن تا خشک نشده میتونه بقیه اعضای بعدی رو بیاره و وضوش درسته. پس یا باید رطوبت قبلی باشه تا بتونه اعضای بعدی رو بیاره، یا اگر طول میده جوری نباشه که خشک بشه عضو قبلی. لولم یتابع فی الافعال و معذالک بقیت رطوبه من جهت البروده و رطوبت الهوا، اگر که در افعال پشت سر هم نیاره و با این حال رطوبت بمونه در عضو قبلی از جهت سرما، من جهت البروده یا رطوبت هوا، در یه جای هوا شرجیه رطوبیه، به حیث و لوکانه هوا معتدلا لحصل الجفاف، یعنی اگر در هوای معتدل بود و اینقدر میخواست طول بده خوش شده بود، ولی چون اینجا هوا سرده و رطوبیه نه همجور میمونه مدتی چند دقیقه صحه. اگر خلاصه مرطوب مون عضو قبلی باز وجود صحیحه. فالعبره فی صحت الوضو به احد الامرین، پس عبرت در صحت وضو به یکی از دو امره، اما بقاء البلل حسن او المتابعت عرفن، یا باید جوری باشه که تری در اعضای سابق باشه تا اعضای لاحق رو بیاریم حس کنیم، یعنی حسن ببینیم هنوز نه خوش نشده، یا عرفن متابعت بشه پشت سر هم بیاره ولو خشک بشه، یکی از این دوتا باید باشه، یا متابعت عرفیه ولو عضو قبلی خشک بشه، یا رطوبت عضو قبلی ولو طول بکشه. حالا مسئله 16 اینه که این شرط موالاتی که گفتیم، اگر کسی نسیانن ترک کنه، میفرمان بطل وضو. صورتش شست و بعد تلفن کردن و تلفن رو برمیدارن، مشغول میشه به صحبت و اینا، بعدم یادش میره، بعدم میونه بین این عضوش و اعضای دیگه فاصله میفته دیگه، میگن وضوش باطله. و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف، اگر صورتش شد صبح یکی مشغول صحبت شد، خیال کرد خوش نشده، بعد بقیه اعضای وضو رو گرفت، بعد متوجه شد صورتش خوش شده بوده، در این صورت هم میگن وضوش باطله. لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف، در این صورت هم محکوم به وضوش به بطلان. مسئله 17، لولم یبقی من الرطوبه الا فی اللحیه المسترسله ففی کفایتها اشکال و کذا ان بقیت فی غیرها مما هو خارج عن الحج الشعر فوق الجبهه بل هو اشکال. ما گفتیم چی؟ گفتیم باید که جوری اعضای وضو رو پشت سر هم بیاره که عضو قبلی خشک نشده باشه. حالا اگر که کسی ریش مفصلی داره و ریش بلندی داره، از حد وضو هم بیشتر، این خب وضو میگیره. کسی که ریش پرپشت زیادی داره، خب میمونه مدت زیادی آب توی ریشاش هست. آیا این مقدار رطوبتی که در اون مقدار ریشی که جزو صورت نیست میمونه کافیه برای این که اعضای بعدی رو بعدش بیاره ولی صورتش خوش شده باشه؟ صورتش خوش شده ولی ریشش که بلنده و جزو اعضای وضو هم نیست هنوز تره، یا مویی که بر جبهشه هنوز تره؟ میفرمان نه، باید عضو وضوی قبلی رطوبت داشته باشه. و کذا لولم یبقه، مسئله 17، اگر نماند من الرطوبه الا فی اللحیه المسترسله، در ریشی که دراز شده، ففی کفایتها اشکالون، آیا این رطوبتی که در این ریشی که بلنده مونده کافیه برای اینکه اعضای بعدی رو بیاریم یا نه؟ میگن اشکال داره. یا در مثلا موی زلفش که جزو وضو نیست، و چزا این بقیت فی غیرها، رطوبت بمونه در غیر لحیه ریش، به ماه و خارج و نل الحد که از حد وضوعی بیرونه، چشعر فوق الجبهه مثل موی که بالای پیشونی هم، بله و اشکال، بلکه این اشکالش بیشتر از ریشه. یکی دیگه از شرایط وضوع و صحت وضوع نیته، نیت قصد به فعله، که باید وضو رو به قصد اطاعت امر خدا و برای خدا بیاره. اگر چیزی رو ضمیمه این نیت بکنه که منافات داشته باشه با این نیت، خصوصا ریا، مفسد عملشه. اگر برای غیر خدا وضو میگیره یا یک چیزی ضمیمه این بشه، یه وقته که بالاصاله وضو میگیره، به طبعا فرض کنید قصد نظافت میکنه، میخواد صورتش تمیز شه، یا هوا گرمه وضو میگیره برای نماز ظهر، در این حال خوشش هم میاد که خنک میشه، ولی اصلش و قصدش وضوه، اینا دیگه ضمیمه است. اما اگر نه، در عرض نیت وضو نیت خنک شدن باشه، اگر یه هم چیزی باشه که هر دو دخیل باشه، وضوش باطله. ولی اگر نه، اصل نیت برای اطاعت خدا و امتثال امر خدا و نماز و این حرف هاست، ولی در ضمنم خب خنک میشه دیگه، خوشش هم میاد که وضو بگیره خنک بشه. فرض کن دو تا آبه، آب حوض خنک تر از آب شیره، از آب حوض وضو میگیره که هم خنک بشه هم بره نماز شه بخونه. اگر که تبعی بود نیات غیر وضوعی اشکال نداره، ولی اگر نه دخالت داشت در اصل نیت اشکال پیدا میکنه. و منها النیه و هی القصد الی الفعل، قصد به فعل نیت. ولا بد من ان یکون به انوال الامتصال او الغربه، باید به قصد امتصال و قربت وضوع بیاره. و یعتبر فیه الاخلاص، معتبر در وضوع اخلاص برای خدا بیاره. حالا خب طبعیه، خب اگر که این نیتش تابع اون نیت باشه، یعنی خب میتونه که اون چیز که میخواد خونک بشه دیگه مست نمیخواد بکشه، یا سرش بگیره زیر شی، به این ترتیب که میگیره میخواد وضو بگیره، یعنی همجور صورتشو میزنه تو حوض. فلو زمه الیها ما ینافیه بطله، اگر زمیمه کنه در نیتش چیزی رو که با اخلاص منافات داره باطل میشه، خصوصا الریا. فانه اذا دخل في العمل على اي نحو افسده، ریا از هر جای عمل وارد بشه عمل رو باطل میکنه. اما غیره من الزمائم، اما اگر یه چیز دیگه در ذهنش باشه، فان کانت راجحه لا یضر ذمها، اگر که اون زمیمه یه زمیمه عقلاییه ضرری نداره که منظم به نیتش بشه، الا اذا کانت هی المقصوده بالاصل و یکون قصد امتثال امر الوضوعی تبعا، مگر اینکه اصل اصلا فقط میخواد خنک بشه، یه خب حالا که ما میخوایم خنک بشیم قصد وضوع هم میکنیم که قصد وضوع را تابع خنک شدن قرار بده. اما اگر اینجور نباشه که نیت وضوعی اصل باشه و خنک شدن تابع باشه اشکال نداره، الا اذا کانت هی المقصوده بالاصل، که اون زمیمه خود اصلا مقصود اون باشه، و یکون و قصد امتثال امر الوضوعی تبعا، و قصد امتثال امر وضوعی تابع اون نیت باشه. او ترکبت دایم نما، یا نه نصفی نیتش برای خنک شدن نصفیش برای وضوعه، به حیث و یکون کل من هما جزء الدعای، چه هر یکی از اینا جزء دعایی باشه در این صورت هم مشکل میشه. و کذا لو استقل دعایان الى الاهوت، اگر که دوتا دعایی مستقلن باشن، چه مستقلن نیت خنک شدن باشه و مستقلن برای وضوع هم باشه، بازم مشکله. و این کانت مباحتن، ولو اون نیت هم نیت مباهیه، که تبرد خنک شدن، یبطلو بها. خلاصه اگر چیزی زمیمه نیت میشه، اگر تابع وضو باشه که ولو خنک هم نشه، میگه من وضو میگیرم، میخواد خنک باشه میخواد نشه، حالا بعدش هم نمیاد که خنک هم بشه. ولی اگر دخالت داشته باشه، یعنی نصف کاری که میکنم به خاطر خنک شدن باشه، یا هر دو نیت رو دارم، هم خنک شدن و هم وضو، در تمام این صور موجب بطلان وضوعه. الا اذا دخلت علی وجه تبعیه و کان امتثال امرهی هو المقصود الاصلی، مگر اینکه تمام این زمیمه ها تابع نیت و مقصود اصلی منه، من میخوام وضو بگیرم نماز بخونم، دیگه خنک شدن و تمیز شدن و اینا همش تابعه، وقت اشکال نداره. خب این نیتی که ما میگیم به چه نحوه که معتبره در وضو؟ میگن این نیت نه اخطار میخواد، یعنی تو ذهنش کسی بیاره در قلبش وایسه بگه من وضو میگیرم برای مثلا طهارت، برای نماز، قربتن الله، اینا رو نمیخواد، نه لازم نی به زبون بیاره و نه لازمه که تو ذهنش بیاره، همین که میدونه داره چی کار میکنه، اگه ازش سوال کنن چی کار داری میکنی، میگه دارم وضو میگیرم. مسئله 18، لا یعتبر فی النیت تلفظ ولا الاخطار فی القلب تفصیلا، لا یعتبر نیست در نیت این که به لفظ بیاره یا اختیار کنه تو ذهنش بیاره، در قلبش بیاره تفصیلا. بل یکفی فیها الاراده الاجمالیه المرتکزه فی النفس، اراده اجمالی که در نفس هست کافیه. به حیث لو سوئلن شغلهی یقول اتوزع، جوریست که به این آقا میگه چه کار بکنه، میگه دارم وضو میگیرم، کافیه. این همین نیته. و هازه یلتی یسمونا به دایی، این حالت رو بهش میگن دایی، که تازش میپرسه میگه دارم وضو میگیرم. نعم لو شرع فی العمل ثم زهل عن و غفل بالمره، اگر شروع کرد در عمل بعد زهل عن و غفل بالمره، یه مسئله مهمی پیش اومد به جوری که اصلا غافل شد از اون. چه لو سوئلن شغلهی بقیه متحیرن، بپرسن آقا چه کار میکنی، بگه که من اصلا گیجه، نمیفهمه، نمیتونه جواب بده. ولا یدری ما یسنع، اصلا جوری شده یهویه فرض کن یهو تیاره ها اومدن و دارن شهر رو بمبارون میکنن، یهویه خبری برسه، یه چیزی غیر عادی پیش بیاد. حالا یه حدیثی دیدم که میگه در سحری بود مهتاب، ظرف وضو رو آوردن برای حضرت سجاد علیه السلام، حضرت دستشون رو گذاشتن توی تشت و نگاهشون به ماه افتاد، نمجور دیگه محو سیر در ماه شدن، نمجور تا مدتی دیگه غافل شدن از وضو، دیگه محو جمال خدا و سیر در آسمون و اینا گاهی میشه، یا اینجوری هم میشه، دیگه طرف از یادش میره بخواسته وضو بگیره. لا یدری ما یسنع یکون و عملا بلا نیت، دیگه نیتش به هم میخوره دیگه. یا مثل چیز دیگه، این زنایی که اومدن یوسف رو از جلوشون بردن، ولما رأینه اکبر نه، اینقدر با عظمت بود جمالش که دیگه یادشون رفت، شروع کردن عوض پرتغال دستاشون رو برید، دیگه اصلا حالشون نبود دارن چیکار میکنن. اگر اینجور بشه نیت به هم بخوره، ولی تا اینجور نشده نیت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.